ساعت 6:30 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به مرگ محکوم شد. آیت الله خامنه ای آمریکا را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت خلیج فارس دانست. ارتش عراق برای پیکار با گروه خلافت اسلامی نفرات بیشتری را به شهر رمادی اعزام کرد. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی ترین مقام مذهبی در این کشور است تایید شود. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از 2 سال قبل رخ داده سرگرم سپری کردن دوران 20 سال حبس خود در زندان است. گروه های مدافع حقوق بشری تصمیم کنم گروه های مدافع حقوق بشر مقام های مصری را به اعمال خشونت و سرکوب حامیان اخوان المسلمین و فعالان سکولار در آن کشور متهم می کنند، اتهامی که حکومت مصر آن را رد می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در سخنانی آمریکا را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه دانست و مسئولیت برقراری امنیت در خلیج فارس را بر عهده کشورهای منطقه دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با اعضای 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گفته بود که آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد. ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از شهر رمادی شمار بیشتری از نیروهای نظامیش را به آن شهر اعزام کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اعضای گروه خلافت اسلامی روز شنبه توانستند بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود در بیاورند. صد معن ابراهیم سخنگوی ارتش عراق روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق وعده داد که ارتش این کشور در ساعات آینده گروه خلافت اسلامی را از شهر رمادی بیرون خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با همتای چینیش وانگ یی در پکن خواستار کاهش تنش در دریای جنوبی چین شد. در حالی که مالکیت مجمع الجزایر سپارتلی در دریای جنوبی چین مورد مناقشه شماری از کشورها از جمله چین، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام است، چین با احیای پرشتاب بخشی از این مجمع الجزایر اعتراض برخی از کشورها فرها را برانگیخته است. وزیر خارجه چین در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا توقف فعالیت‌های اخیر چین در دریای جنوبی چین را رد کرده و آن را در چارچوب حق حاکمیت این کشور بر منطقه توصیف کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی تقدیر کرده و او را فرشته صلح خطاب کرد. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان حقوق بشر و
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. همزمان با این انتقادها، سازمان عفو بین الملل نسبت به صدور و اجرای یک حکم اعدام دیگر هشدار داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و کریستوف هاینز گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه از افزایش اعدام‌ها در هفته‌های گذشته در ایران خبر دادند و آنها را محکوم کردند. این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف استفاده از مجازات اعدام شده و می‌گویند مقام‌های ایران آمار واقعی اعدام‌ها را اعلام نمی‌کنند. احمد شهید چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره اعدام‌ها در ایران گفته بود:
به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
گزارشگران سازمان ملل میگویند بیشتر اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود، در حالی که قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و برابر استانداردهای جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر هم بر آن تاکید دارند. با این حال مقام‌های ایران بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران را به دلیل مقابله با قاچاق مواد مخدر می‌دانند، در حالی که بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ آماری وجود ندارد که حاکی از بازدارندگی مجازات اعدام باشد.
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دسترسی های بسیار ناعادلانه هستند.
اجرای مجازات اعدام در ملأ عام از دیگر مواردی است که احمد شهید و کریستوف هاینز به شدت از آن انتقاد کردند. به گفته این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 15 تن در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را از مصادیق شکنجه می داند.
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی، بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است و متاسفانه دار زدن علنی، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
همزمان با این انتقادها 3 نفر در شهرهای قزوین، رشت و مشهد اعدام شدند به جرم قتل. مقام‌های قضایی ایران در این باره می‌گویند قصاص حقی است که در اسلام برای خانواده مقتول در نظر گرفته شده و قابل بخشش نیست مگر با تصمیم اولیای دم. از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل از احتمال صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، خبر داده. بر اساس این گزارش آقای طاهری برای اتهام افساد فی الارض تحت محاکمه است و این اتهام می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. محمد علی طاهری از 4 سال پیش زندانی است و اتهام‌های او به گفته عفو بین‌الملل توهین به مقدسات دین اسلام، معالجه غیرقانونی بیماران و راه‌اندازی تشکیلاتی غیرقانونی است. او به خاطر این اتهام‌ها به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده، اما هنوز برای اتهام دیگرش، افساد فی الارض، حکمی صادر نشده است. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در مالزی در این باره بیشتر می‌گوید.
جلسه دوم دادگاه استاد محمد علی طاهری در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تشکیل شده که در همون جلسه اعلام شد که این آخرین جلسه دادگاهشون هست. در جلسه دادگاه به صورت غیرقانونی بازجوهای ایشون حضور داشتند و یک معمم به نام آقای قاسمی با ایشون مناظره کرده و فیلم برداری شده. حکم افساد فعل عرض ایشون ناشی میشه از سوالات غلطی که افرادی که حالا معاند این قضیه بودند رفتن از مراجع تقلید پرسیدن. در واقع حکم ارتدادی که اومده از چند تا مراجع تقلید پاسخ یه سری سوالات غلطیه، بنابراین باید کاملا بررسی بشه، باید مراجع تقلید مطالعه کامل داشته باشن و خدای نکرده حق و ناحق نکنن.
یکی از مخاطبان ما در پیامی تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته در این باره اینطور گفته:
خبری راجع به این آقای طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ها شنیدم توی اخبار خودتون. البته این به این معنی نیستش که بنده تایید بکنم اگر وقتی این بنده خدا رو بخوام اعدام بکنم، ولی من فکر میکنم تمام این چیزا یه سری چیزای پوشالی مثل بال گرفتن و بالگیری و رمالی و این چیزا هستش که باید ریشه‌شو توی اجتماع بررسی بکنن که از به طریق عمقی حل بشه.
مجلس سنای آمریکا برای آزادی 3 شهروند این کشور که در ایران زندانیند قطعنامه‌ای تصویب کرد. در این قطعنامه از مقام‌های ایران خواسته شده که جیسون رضاییان، سعید آبدینی و امیر میرزایی حکمتی را فوراً آزاد کنند و برای یافتن رابرت لوینسون، دیگر شهروند آمریکایی هم که 8 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، تلاش کنند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 31 تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و با اتهاماتی امنیتی روبرو است. لیلا احسن وکیل مدافع او اتهامهای موکلش را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده. اتهامهایی که دولت آمریکا آنها را رد می کند. امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا هم که 4 سال پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران بازگشت، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر یافت. سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی هم از 2.5 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. آتنا دائمی فعال مدنی 27 ساله که از مهر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد در دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات عنوان شده و آنطور که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یکی از نزدیکان او گزارش داده، مصادیق اتهام‌های خانم دائمی شرکت در تجمعاتی در حمایت از کودکان کوبانی، اعتراض‌هایی درباره احکام اعدام در ایران و وجود مطالبی روی تلفن همراه او بوده است. و 7 سال از زندانی شدن 7 تن از رهبران جامعه بهائی ایران می‌گذرد. نهادهای مدافع حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران طی این مدت بارها خواستار آزادی فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت شدند. اما علاوه بر این افراد، بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، همکنون حدود 100 شهروند بهایی دیگر هم به دلایل عقیدتی در زندان به سر می‌برند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در لندن، در این باره می‌گوید:
7 سال از دستگیری مدیران جامعه بهائیان ایران می‌گذره. برای همه اونها یک حکم صادر کردن و حکمشون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بوده و برای اونها 20 سال حکم صادر کردن، ولی جامعه بهائی به این حکم اعتراض میکنه و دقیقاً اعلان کرده که علت زندانی شدن اونها به خاطر دین و عقیده‌شون بوده.
شماری از مخاطبان ما پیام‌هایی را در این باره روی وبسایت یا فیسبوک رادیو فردا گذاشتند. امیلیا اسدی، یکی از مخاطبان ما، نوشته: 7 سال از زندانی شدن 7 ایرانی بیگناه گذشت. و یکی دیگر از مخاطبان ما هم با نام کاربری پارسا ایران دوست در پیامی نوشته: همه ایرانیان باید به نظر، عقیده و دین یکدیگر احترام بگذارند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر.